بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تعریف مرتد و قیود و حدود تعریف بود. یک بحثی رو داشتیم که ملاک در سلام علیکم. بحث اول و جهت اولا این بود که ملاک در ارتداد فطری حال انعقاد نطفه است یا حال ولادت، و این رو بحث کردیم. جهت ثانیه این است که بعد از مرتد فطری این طوره، حالا مقدمتا عرض بکنم این رو، که مرتد فطری بنابراین این کسی است که در حال انعقاد نطفه یا ولادت یا اون حال استمراری که میگفتیم، این بایستی پدر و مادر یا یکیشون مسلمان باشد و اسلام او هم عرض شود که بعد از سبابت هم، یعنی دوره طفولیت هم، طبعا اسلام او استمرار داره و اگرم برگرده خب چون حالت بلوغ نیست، حکم خاصی داره که بعد میگیم. بعد از بلوغ اگر ارتداد پیدا کرد این میشه مرتد فطری، یعنی کسی که انعقاد نطفه او بنابر نظر مشهور بر اسلام بوده و بعد از بلوغ از اسلام برمیگرده. اینجا سوال و جهت ثانیه، جهت ثانیه تعریف این است که بعد از بلوغ بایستی اظهار اسلام هم بکند و بعد ارتدادش بشه ارتداد فطری، یا اینکه نه، اظهار و ابراز اسلام دیگه لازم نیست، همین که اسلام حکمی او باقی بود و ارتداد برای او پیدا شد این مرتد فطری صدق میکنه. ثمره این سوال و بحث در جایی است که کسی بالغ شده، همون اوائل بلوغش هست، اظهار اسلامی نکرده و عرض شود که ولی خب به لحاظ حکمی، یعنی به لحاظ ظاهری یک اسلام حکمی داره، یعنی به تبعیتی که داشته همینجور استمرار داره، ولی او اینکه اظهار اسلام بکنه حالا به صورت فعل قول اینها چیزی ازش صادر نشده و میاد مرتد میشه، میگه من اسلام را معاذ الله قبول ندارم، یا راجع به پیغمبر خدا و امثال اینها. بعد از بلوغ به خصوص این فرضش اونجاییست که همون اوائل بلوغه که به لحاظ حکمی و ظاهری اون اسلام ظاهری حکمی طبعی باقیست، اما او از خود فعل یا قولی که نشان دهنده التزامش به اسلام باشه نشان نداده، چیزی از خودش نشان نداده، بدون اینکه ابراز و اظهار اسلام بکنه میاد از شود که همون اول بلوغش میاد اظهار تردید در اسلام میکنه یا انکار میکنه. این حکمش چیست؟ حکم این تابع همین سوال و جهت سوالی است که در جهت دوم مطرح شد، که اگر گفتیم برای صدق ارتداد فطری و صدق ارتداد اظهار و ابراز اسلام لازمه، نه، این اظهار اسلام نکرده، صرف اون اسلام حکمی کافی نیست برای اینکه او مرتد فطری به حساب بیاد، بلکه باید اظهار اسلام بکنه، انتخاب بکنه اسلام را و اظهار بکنه اون را. اما اگر گفتیم که نه، عرض شود که این شرط نیست که اظهار و انتخاب و اظهار و ابراز اسلام بعد از بلوغ شرط نیست، همین که بالاخره این مسلمان به حساب می آمده و اسلامش هم استمرار داره و عرض شود که همین کافیست برای این که به مجرد این که مخالفت میکنه این بشه مرتد، طبعا فطری بودنش هم به اون جهت برمیگرده و میشه مرتد فطری، احکام مرتد فطری برش جاری میشه. در حقیقت اون بحث قبلی بیشتر به فطری بودن و قید فطری برمیگشت که آیا انعقاد نطفه ملاکه یا حین ولادت ملاکه اسلام احد الابوین. اما اینجا میخوام ببینیم که این ارتداد عن الاسلام، این ارتداد عن الاسلام عرض شود که مقصود ارتداد از اسلام حکمی تبعی است یا ارتداد از اسلام انتخاب شده توسط او. این بحث دوم و جهت دوم اینه، بازگشت از اسلام تبعی حکمی که این شخص چون احد الابوینش مسلم بودند محکوم به اسلام مادامی که ابراز مخالفت نکنه، همین بازگشت از همین اسلام حکمی تبعی برای صدق ارتداد یکفی یا اینکه لا یکفی. وقتی ارتداد عن الاسلام صدق میکنه که در اینجا اسلام منتخب مبرز باشه نه اسلام تبعی حکمی. این سوال دومه. همونطور که عرض کردم محور و کانون سوال اینه که ارتد عن الاسلام، این اسلامی که در ارتداد عن الاسلام آمده، در این تعبیر آمده، در این مفهوم آمده، مقصود اسلام حکمی تبعی است یا اینکه مقصود اسلام منتخب مبرز توسط خود شخصه؟ ثمرش هم در همین فردی ظاهر میشه که اوائل بلوغش هست، هنوز نه نمازی خوانده است، نه فعلی انجام داده، نه به قول چیزی رو گفته، ولی خب محکوم به اسلامه. بدون اینکه این چیزها باشه اومد گفت که انکار کرد یکی از ضروریات دین یا توحید و نبوت و امثال اینها را. بنابر وجه اول این ارتداد صدق میکنه چون ارتداد عن الاسلام همون تبعی هم کافیست. بنابر وجه دوم که نه، ارتداد عن الاسلام المنتخب و المبرز باید باشه، این کافی نیست، یعنی این مرتد فطری به حساب نمیاد چون چیزی رو ابراز نکرده، انتخاب نکرده.
بله
بله بله
همینه دیگه. بله نه دیگه، ما میخوام ببینیم که این ما اسلام تبعی حکمی داریم. در روایت حفص بن قیاس هم آمده که میگه اگر کسی خودش مسلم شد، اظهار اسلام کرد، او و اولاده و صغار محکوم به اسلام هست. اولاده و صغار محکوم به اسلام هست. خب این بعد از این که این بعد از بلوغ هم همون استمرار داره دیگه، چون او محکوم به اسلام بوده، چیزی هم نیامده که بگه این غیر مسلمه، ولی زو اسلامش استمرار داره. منتها این اسلام، اسلام حکمی تبعی است، اسلام حکمی تبعی است. ما میخوایم ببینیم که در ارتداد عن الاسلام که در حال بلوغ باید انجام بگیره، همین کافی است که بشه مرتد فطری به خاطر اینکه اسلامش باقی بوده، اسلام حکمی تبعی، یا اینکه نه، در مرتد فطری یک قید خاصی وجود داره، عنایت خاصی وجود داره و بایستی اسلام حکمی او مبدل به اسلام واقعی، یعنی اسلام ابرازی و انتخابی شده باشه. این یعنی دایره اسلام در مرتد فطری تنگتر است از اون اسلام به معنای عامی که احکام برش متعدد میشه. اون رو الان عرض میکنم، اون رو الان عرض میکنم. ببینید اون که ما الان داریم عرض میکنیم که آیا در صدق ارتداد عن الاسلام همون اسلام حکمی تبعی کافی است یا باید اسلام انتخاب شده، ابراز شده بعد البلوغ باشه، در این جهت به این نکته باید توجه داشت که منظور ما از اسلام انتخابی اظهار شده در مقابل اسلام حکمی تبعی اظهار و ابراز شهادت نیست. مبرز اون، مبرز انتخاب خود شخص ممکنه قولی باشه که بگه من واقعا اسلام رو قبول دارم، به همون شکل براس ادامه بدم زندگی، به همون شکلی که قبلا در غیر ایام طفولیت و سبابت بودم و بلاس به همون مش استمرار بدم، بگوید، یا اینکه نه عمل بکنه، اصلا اولین نمازی که او بخونه خودش همین مبرزه، یعنی اسلام انتخابی شد. ولی اضافه مصداق اون که اسلام انتخابی نداشته باشه خیلی زیاد نیست، یعنی فرض همچین شایع و رایجی نیست. باید بگیم همون اول بلوغش، اوائل بلوغش که هنوز هیچ نمازی خونده نشده، نمیدونیم نمازی خونده نخونده، از شبت که چیزی رو به زبان نیاورده و میگه که نه من قبول ندارم، آیا همین این میشه مرتد؟ اگر بگیم همون اسلام حکمیه میشه مرتد فطری، اما اگه بگیم نه اسلام ابراز شده ای میخواد، چیزی ثابت نشده برای کسی، لا بالفعل ولا بالقول، که او خودش انتخاب کرده، از اون حالت تبعی حکمی آمده به صورت یک امر انتخابی در آمده.
ابراز رفتارهای خاصی مرادتونه؟
رفتارهایی که از نظر عرفی مبتنی بر پذیرش اسلامه. کسی که میایسته نماز میخونه، این علل قاعده عرف میگه این مبانی این رو پذیرفته که داره نماز میخونه، یا زکات میده، خمس میده، این عبادت انجام میده. و اما بعضی از اعمالی که نه، حالا غیر مسلم هم انجام میده ولی اون که عمل خوبه، حالا به کسی کمک میکنه، فقیری چیزی، اون نه، اون مبرز نیست. مبرز یعنی بگوید قسم، هم اگر مثلا به رسول الله باشه، به چی باشه میشه، نه قسم های مشترک. از شاید که به قول باشه یا به فعلی که عرفاً ملازمه با پذیرفتن جهل، عقلاً نه، عرفاً ملازمه با پذیرش اسلام و مبانی و معارف و اعتقادات اسلامی نیست. خب این یک سؤال مهمی است و در اینجا اختلاف هم وجود داره. قول مشهور، حالا یا بیشتری مثلا این است که نه، اینجا اسلام انتخاب شده باید باشه تا بعد از او برگرده و بشه مرتد فطری. یعنی شخصی که اینن انعقاد نطفه و ولادتش احد الابوینش مسلم بودن، بعد هم این در طول دوره بلوغ هم به تبع اونها اسلامش ادامه داشته و بعد از بلوغ ابراز کرده پذیرش اسلام را بالفعل او بالقول، اگر بعد از اون مراجعه بکند به کفر، اون وقت میشه مرتد فطری. یعنی در واقع به اون اسلام حکمی تبعی که سابقه داشته باشه کافی نیست، باید در یک مرحله‌ای بعد از بلوغ بگوید یا انجام بدهد چیزی که ملازم با پذیرش اسلامه و بعد از اون بیاد بگه که حالا من این را قبول ندارم تا بشه مرتد فطری. و الا اگر به صرف اون اسلام تبعیش میخواد محکوم به اسلام بوده بدون اینکه مبرزی برای پذیرشش در حین بلوغ باشه، اون بازگشتش موجب ارتداد فطری نمیشه، این در واقع ملحق میشه به همون مرتد ملی. این یه قوله که شاید مشهور این باشه، بسیاری همین رو گفتن، ظاهر هر شبت که حضرت امام اینه، آقای فاضل همینه، خیلی از بزرگان مثلا ظهور کلامشون در اینه که اظهار الاسلام و وصف الاسلام شرطه، گاهی تعبیرشون در جواهر اونا اینه که وصف الاسلام، یعنی اسلام را برای خودش توصیف کرد، پذیرش کرد، نه به صرف اون حالت طبعی استصحابی که برای او وجود داشت، باید اظهار بکنه. این یه قوله که بنابر این قول شرط است در صدق ارتداد فطری و ترتب احکام ارتداد فطری که اسلام او بعد از بلوغ و اسلام طبعیش مبدل به اسلام انتخابی شده باشه و بعد از اون برگرده. این سلام نکنم به این مقیده،
موافق
قاعده در هم هست. بله البته
اگر 10 سال بعد از بلوغ یا 20 سال بعد از بلوغ شورای رو مثلا اسلام و آسان و اسلام تنهایی را انتخابی کرد، این
برای نمیده صفت میکنه دیگه. بله بله بله، صفت میکنه. بله، عرض شود که این یه قول است که مثل حضرت امام و ظاهران آقای خویی هم نظرشون همینه، آقای فاضل و خیلی از بزرگان نظرشون اینه، شاید مشهورتر این باشه. قول دوم این است که نه، در صدق ارتداد فطری همون اسلام تبعی حکمی کافی است و اسلام انتخاب شده و ابراز شده بعد البلوغ شرط نیست، ولذا این شخصی که محکوم به اسلام بوده و الان بالغ شده و عرض شود که هنوزم چیزی از او صادر نشده که ابراز اظهار بکنه اسلام را به صورت فعل یا قول، و میاد میگه که من قبول ندارم، این میشه مرتد فطری. لازم نیست قبول و پذیرش ابراز شده این نسبت به اسلام از قبل باشه، و این هم مشمول اطلاق ادله است و میشه مرتد فطری و حکم مرتد فطری برای این هست. این قول دومه که حالا تا اونجایی که تتبعات ما هست در بین معاصرین، حضرت آقای تبریزی حفظه الله این نظر دوم و قول دوم رو پذیرفتن. بله مسلم اطلاق میشه. بله تا ما دو نوع مسلم داریم، میگیم در ارتداد، عرض شود که در ارتداد اسلام خاصی باید قبلش باشه، یعنی هم باید اسلام تبعی باشه به تبع انعقاد نطفش و امثال اینها، هم اسلام ابراز شده باشه، هر دوش باید باشه، که یکی از اینا اگر باشه این ارتداد فطری صدق نمیکنه. این حالا باید ببینیم چه دلیلی برای این دارن دیگه. این عرض شود که پس قول مشهور و عمده همون قول اول است که اسلام علاوه بر اون انعقاد نطفه و تبعی بعد از بلوغ باید ابراز اسلام هم شده باشه، این شرط زائده. و قول دوم اینه که نه، این شرط زائد دیگه نیست، همون اسلام تبعی برای صدق ارتداد فطری کافی است، یعنی ارتداد مسبوق به اسلام، ولو همون اسلام تبعی میشه عرض شود که ارتداد فطری، و لازم نیست که ارتداد مسبوق به ارتداد به اسلام تبعی و اسلام ابراز شده بعد البلوغ باشه. دلیلی که برای این قول اول آورده شده عرض شود که، حالا اجازه بدید اول هم قول دوم بگیم که بعد برگردیم قوله. دلیلی که حضرت آقای تبریزی در اینجا برای قول دوم آورده اند اطلاق ادله است. خیلی دلیل روبه راه و اشاد که روشنی است. ایشون میفهمم که ادله را که شما مراجعه بکنید، اونی که در ادله آمده این است که ارتد عن الاسلام، در حالی که نطفه او هم منعقد شده بر اسلام و در حال بلوغ هم باید باشه. این شخصی که اسلام تبعی و حکمی او باقی است در اول بلوغ و ولو که اظهار پذیرش اسلام نکرده، این یصدق علیه المسلم، و وقتی که مسلم بر او صادقه، همین که گفت که قبول ندارم میشه ارتد عن الاسلام. اسلامی که در اون چه که در موضوع دلیل حد و حکم مرتد فطری مأخوذ است، الارتداد عن الاسلامه، و کلمه اسلام هم بر این مسلم حکمی و تبعی صادقه، واقعا این به دلیل همون تبعیت بهش میگن مسلم. و عرض شود که بعد از بلوغ هم ولو ابرازش هم نکرده باشه، همون اسلامی که به صورت تبعی بوده استمرار داره و باقی است. این دلیل ایشون هست که اطلاق ادله میگه ارتداد عن الاسلام، و الاسلام اعم است از این که انتخابی باشد و ابراز شده باشه یا همون اسلام تبعی حکمی باشه. این دلیلی است که ایشون در اینجا دارن. به عنوان مثال عرض شود که مثلا در روایت اول باب اول حد مرتد، روایت اول از باب اول از ابواب حد مرتد اینجوری داره، عرض شود که بله میگه که و من جهد امامم من الله و برای من دینی فهو کافرون مرتدون عن الاسلام. این مرتدون عن الاسلام اطلاق داره، یعنی مرتدون از اسلام ابراز شده بعد البلوغ، یا نه از اما اسلامی که به صورت تبعی محکوم به اون بود و طبق ادله ما به او میگیم صدق میکنه مسلم. یا در روایت عرض شود که بله مثلا در روایت سوم همین باب اول اینجوری داره که کل مسلمین بین مسلمین ارتد عن الاسلام، ارتد عن الاسلام اطلاق داره و همینطور سایر ادله‌ای که داره ارتد عن الاسلام و امثال اینها.
یا
مثلا در ببخشید در روایت ششم داره که رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک، این ظهورش بیشتر هم هست. روایت معتبری است، روایت ششم باب اول، رجل ولد علی الاسلام ثم کفر، منتها دلیل داریم که این ثم کفرش بعد از بلوغ باید باشه. همین که ولد علی الاسلام ثم کفر، لازم نیست که ولد علی الاسلام ثم ابرز اسلامه بعد بلوغه ثم کفر باشه، اطلاق این میگه ولد علی الاسلام ثم کفر. این شخصی هم که بالغی که اول بلوغش هست و هنوز ابراز قبولی اسلام نکرده ولی محکوم به اسلامه، اینم ولد علی الاسلام ثم کفر، اطلاق داره. اشهد که به خاطر این اطلاق و به خصوص، حالا یادم نیست که این روایت ششم و شادشون هم اشاره نکرده باشن، به خصوص به خاطر این روایت ششم که اصلا اینجوری داره ولد علی الاسلام ثم کفر، نداره ارتد عن الاسلام، تعبیرش اینه ولد علی الاسلام ثم کفر. اگر اونی باشه که قول اول میگه باید اینجوری باشه که ولد علی الاسلام ثم اسلم بعد بلوغه ثم کفر، چون باید ابراز اسلام بکنه، ولی نه، ولد علی الاسلام این حکمش باقی است مادامی که برنگرده این میشه مسلم و ثم کفر. بنابراین هم اطلاق خود اون روایاتی که میگه ارتد عن الاسلام شامل این صورت هم میشه، چون اسلام اهم از اسلام انتخاب شده یا اسلام حکمی طبعی، و به خصوص اطلاق این روایت ششم که از ادله متقن بحث مرتد فطری همین دلیله که ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام هل یستتاب او یقتل، فکتب علی الاسلام امام رضا مکتوب فرمودن که یقتل.
این روایت شرط اول بیشتر
چرا؟
بحث اول و جهت اول
نشد فرمودید آیا ولاد ارتداد انقاد نطفه چیه؟ خال اون که گفتیم که بله، گفتیم اونایی که میگن ولادت
بحث جهت دوم آیا ابراز اسلام باشه نباشه اون رو شامل نمیشه.
چرا نمیشه؟ خیلی میگه ولد علی الاسلام ثم کفر، موضوع مرتد فتنه اینه که ولد علی الاسلام ثم کفر، خب اینم ولد علی الاسلام ثم کفر، منتها فقط دلیل بیرونی داریم که این کفرش باید بعد از بلوغش باشه، ولد علی الاسلام ثم کفر. اما اونی که قول اول میگه اینه که باید ولد علی الاسلام و ابرز الاسلام و اسلم بعد بلوغه ثم کفر، یه قید اضافه میذاریم رو اینجا، در حالی که این قید رو نداره. اسلام حکمیه که همون ملاکش همون ولد علی الاسلامه، همون کافی، نه ابراز اسلام دیگه در شرط نیست.
بلاد مسلمی که صفت اسلام است دیگه، سوق المسلمی یا بلاد مسلمی، یعنی هر کسی که باشد اشتراط ملوه نداره، همون اسلام
هست. اون حالا درسته، بله، اون که خود معامله بکنی میری تو بازار، کسی که تو بلاد اسلام باشه محکوم به اسلام، اونم یه اسلام حکمی ظاهری است در اون ابواب معاملات و اینها. بله، نه، این که این اسلامی که در باب ارتداد فطری میگیم، وقتی میخوام بگیم مرتد فطریه، باید احراز بکنیم که این انعقد نطفته و ولد علی الاسلام، این باید احراز بشه. اون در باب معاملات، این در باب حدوده، با هم مقداری تفاوت داره. این دلیلی است که حضرت آقای تبریزی دارن و به خاطر این ایشون از اون قول مشهور که حالا از قول دیزیادی که به اون قول اول قائلن صفشون رو جدا کردن و قائل شدن به این که نه، این مرتد فطری دامنش و شمولش بیشتره و شامل اون مرتده که اظهار اسلام هم نکرده ولی محکوم به اسلامه، محکوم به اسلامه، شامل اون هم میشه.
و امیده
که این روایت در مقام این نیست؟ نه دیگه، حالا این همون اصل اینه که این موضوع
داره میگه، حالا این که اسلامش قبل و بعد باشه نمیتونیم از روایت
اینو
در بیاریم.
شما اگر این رو بخواید بگید که دیگه اصلا اطلاقی در روایات باقی نمیمونه. نه واقعا سوال شده از این که کسی ولد علی اسلام ثم کفر، حضرت بدون این که تفصیلی بدن میگن همین موضوع قتله و ظاهرا اطلاق داره. البته فقط اون چی که میتونه حالا اون شبهه شما رو تقویت بکنه اینه که جاهایی که سوال و جواب باشه میگن اطلاقی خود پایش سستر میشه، میگه سوال فقط ناظر به اون جهت بحثه و ناظر به عرض شود که چی نیست، به این برخلاف اون مواردی است که حضرت خودشون مستقیما و از اول چیزی رو میفرمان. ولی در این حال بازم این اطلاق رو خب خیلی ها میپذیرن. عرض شود که این اطلاقه، حالا اگر اینم نباشه همون ارتد عن الاسلام، میگه ارتد عن الاسلام، اینم اسلامه دیگه، هم اسلام حکمی تبعی، هم اسلامه واقعا. ارشاد که این دلیل قول دومه. خب این اطلاق الان سر جاش هست، باید ببینیم که اون قول اول چیزی میاره و شاهدی دلیلی که بگه که اطلاق نیست اینجا یا نه. نه اون حالا بحث کلی ارتداده که انشاءالله در ادامه بحث مفصل به این خواهیم پرداخت. دیروز هم عرض کردیم که بحث ارتداد یه شبهه اینطوری داره که تو دنیای امروز که خب حالا رو حقوق بشر رو یه حرفا میزنن سر جای خودش، ولی که اون حالا یه بحث جدلی است که آدم باید یه جوری جواب بده دنها. اما یه شبهی هم به لحاظ درون دینی و درون متنی داره که با نگاهی درونی داره که لا اکراه فی دین و امثال اینها با این چطور قابل جمعه، که اینا انشاءالله بعد بشه میپردازیم. میخواستم اول بحث به این میپردازم، گفتم وارد بشیم یه مقدار فضای بحث بیشتر روشن‌تر بشه. در جای خودش پیش بینی کردم، عرض خواهم کرد. خب این دلیل قول دوم همین اطلاق روایات و صدق اسلام است، حتی نسبت به اون اسلام حکمی و تبعی و ارتداد
کلمه اسلام هم اطلاق هم، یعنی هم اسلام حکمی و تبعی رو شامل میشه.
بله
اسلام
بله همینی بله ارتد در اسلام از کدام که تو روایات
میگم از اون طرف که این کلمه اسلام خودش
اطلاق داره. بله بله همین عرض کردیم دیگه. بله دقیقاً مهم نیست
باشه دلیل
چه دلیل میشه؟
دلیل برای قول اول هم میشه که بگه آقا اسلام اینجا اطلاق شامل از کنم بکنم که اسلام انتخابی هم میشه. شما از کجاش دلیل؟
اون که میشه، اون که همه قبول دارن، اون قدر متیقنه. بحث ما اینه که نه 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 اصلا این نگفتی منحصر. آیا منحصر اونی که میگه که اسلام انتخابی شرط نیست، میگه چه اسلام انتخابی باشه چه اسلام حکمی، هر کدامش باشه این صدق میکنه. اختصاصش به این قائل میگه که اطلاق داره ادله، هر دو رو میگیره. اون روایاتی که میگه که ارتد عن الاسلام، اینی هم که اسلام حکمی تبعی داره ارتد عن الاسلام، اونی هم که فرضاً بگیریم حالا انتخابم کرده باشه اونم ارتد عن الاسلام، هر دو رو میگیره، هم اون روایات هم این روایت، همه اینا اطلاق داره. باید دلیل بیاره اون قول اول به این که نه این اطلاق نداره، این فقط داره میگه ارتد عن الاسلام المبرز.
یعنی دو در اشاره دلیل اول رو میشه فقط منظور نمیگیره که عدم انتخاب هم
کامل. بله بله همینطوره. بله خب حالا در هر حال
قول اینجوری باشه ما هیچ موضوع فطری نداریم دیگه، همه ما اون همینا که بچه پدرمادرش مسلمان باشه و مبرز داشته باشه دیگه.
بله فطری دایرش محدود میشه، نه داشتن که داری، مبرزش با یه نماز هم مبرزه، یعنی بالغ شد و ایستاد گفت الله اکبر و نماز خوند، این اظهار کرد اسلام را. یعنی پذیرفتم من این رو در عمل. اون وقت اگه برگشت میشه مرتد فطری، این همه قبول دارم مرتد فطری، ولی فرض ما در اونجاست که مبرز فعلی یا قولی از او شناخته شده نیست، ولی به لحاظ اینکه سابقه اسلام داشته عهد و ابوینش، این محکوم به اسلامه.
اون که مثلا هم پدرش هم مادرش مسلمان هستش، اینم تبعی میشه؟
بله.
بس اینم تبعیه دیگه. بله. اونم تبعیه. بله. فرق میکنه.
کدوم تبعیه؟ مبرز
نمیخواد، اون مبرز میخواد.
کدوم تبعیه؟ من متوجه نمیشم.
کسی که به صورت ابوینش دوتاشون مسلمون باشن،
اصلا دوتا و یکی بذاری کنار، حد اقل وقتی میگم عهد و ابوی باشه، یعنی حد اقل یکیش مسلمان باشه.
خب وقتی که این که ما بس اونه شما تفکیک کردید که یکیش مسلمان،
نه اصلا ما تفکیک نکردیم، این حالا بحث سوم میمونه. فعلا همون مبنای مشهور رو داریم بحث میکنیم که حد اقل باید یکیش مسلمان باشه. این حد اقل نستانه، این که مقیده به اینه، حد اقلش اینه که یکی مسلمان باشه. نه. یا این که نه علاوه بر این بعد از بلوغ باید نماز بخونه، نمازشو ببینیم، یا شهادتین بگه، علاوه بر اون یه چیز دیگه هم شرطه. آیه تبریزی میگن شرط نیست اطلاق الادله، این قول استدلال قول دوم. و اما حالا باید ببینیم که قول اول چی میگه، چون این اطلاق بالاخره ظاهرش چیزیست برای خودش دیگه، باید ببینیم قول اول چه وجهی بهش تمسک کردن که غالبا میگن که ارتداد عن الاسلام، ارتداد فطری باید از اسلام اظهار شده باشه و ابراز شده باشه، علاوه بر اون اسلام حکمی تبعی که باید باشه، اون شرط ارتداد فطریست، علاوه بر اون بعد البلوغ باید اظهارم بکنه، این شرط زائده، علاوه بر اون باید اظهارم بکنه. چه دلیلی بر این وجود داره؟ عرض شود که دلیل لفظی چیزی در اینجا به اون معنا که حالا ما روایتی چیزی که نداریم، استدلالی که اینها دارن یک نکتش اینه، یک استدلال این قائلینه به قول اول که مثل حضرت امام آی خویی، آی فاضل و بسیاری از ظاهر خود مرحوم صاحب جواهر و محقق علام همینطوره، استدلالی که برش دارن این است که عرض شود که بله که ظهور اولیه اسلام عرض شود که این است که اسلام منتخب باشه، توجه کردید اسلام منتخب باشه، و عرض شود که اگر انتخاب نشده باشه، این مثلا دلیل باید بگیم مثلا ازش انصراف داره، و ظهور اولیه دلیل بله وقتی که میگه که ارتد عن الاسلام، معناش اینه که یا انصرافش به این هست که اسلام رو ابراز کرده، اسلام رو اظهار کرده، و اگر اسلام رو ابراز و اظهار نکرده باشه، اون اسلام حکمی تبعی در حدی نیست که اینجا بشه صدق بکنه. قاعدتا باید اینا مهمترین وجهی که میشه برای این فرمایی ذکر عرض شد که ادعای انصراف اسلام به اون اسلام حقیقی، نه اسلام حکمی. در حقیقت ما دو نوع اسلام داریم، یک اسلام حکمی داریم، یک اسلام حقیقی داریم. اسلام حقیقی این است که شخص بالغ عاقلی بیاد ابراز بکنه، حالا به مبرز قولی او مبرز فعلی، این اسلام حقیقی. اون اسلام حکمی خب طبعا اصلا اسمش همراه خودشه، اسلام تبعی است، حکمی است، و عرض شود که نه اسلام حقیقی. اینا قاعدتا دلیل اولی که اینجا میشه برای این حرف اقامه کرد اینه که اسلام ظهور داره در اسلام حقیقی، اسلام ظهور در اسلام حقیقی داره، و اسلام حکمی و تبعی نوع اسلام مجازی است که به لحاظ بعضی از احکام این حکم برش مترتب میشه. در واقع عرض شد که بله این ظهور دلیل همیشه در اون مصداق حقیقی هست، و شمول دلیل نسبت به مصداق مجازی یا تعبدی و امثال این دلیل میخواد، راجع کرد اون دلیل میخواد. اسلام دو مصداق داره و ظهور اسلام مثل هر مفهوم دیگه در اون مصداقهای حقیقی اوست و شمولش نسبت به مصداق تعبدی و حکمی نیازمند به دلیله و ما چنین دلیلی نداریم در اینجا. چرا داریم در مواردی که وقتی میخوای معامله بکنی، همینطور که ایشون گفتن میری تو سوق مسلمین میخواید معامله بکنید یا گوش بخرید چیز اونها، میگه همین که بازار مسلمین بود این نشانه اینه که اینجا مثلا گوشت مزکاه، یا شخصی که تو بازار مسلمین هست تو جامعه اسلامی است این اصل رو میذارم برای این که محکوم به اسلامه، ولی اون که اسلامی ما ندیدیم ابراز بکنه اظهار بکنه، اون داریم ولی اون دلیل میخواد و باید برای این نکته این جمله هم رو بیافزاییم که عرض شود که و دلیل مطلقی هم ما نداریم که کسی که احد و ابویه مسلم هست این محکوم به اسلام در همه خصوصیات، تاجه که این هم دلیل مطلقی مثلا ما نداریم. ولذاست که بهترین استدلالی که میشه برای اینها کرد اینه که وقتی که در دلیل موضوعی اخذ شد ظهور در همون حقیقی داره و شمولش نسبت به اون فرد مجازی و تعبدی و حکمی دلیل میخواد، یعنی دلیل حاکم میخواد، یعنی همون حکومت میشه دیگه. وقتی میگه علما را اکرام بکن ظاهرش عالم واقعی است، اما اینکه بخوام بگیم که متقی هم در حکم عالمه این دلیل میخواد که بگه متقی هم عالمه، فرد مجازی. اینجا وقتی میگه ارتد عن الاسلام یعنی اون ظاهر اسلام، یعنی اسلام حقیقی، یعنی اسلامی، یعنی کسی بپذیره در قول یا فعل اسلام اون دین را بپذیره، این ظاهرشه. اما کسی که اینو نپذیرفته ولی پدر و مادرش اینطور بودن یا یکی از ابوینش اینطور بوده و استمرار داره همینجور، این هر شبت که دلیلی برش بخوایم اینم را به جای اون قرار بدیم بگیم اون ارتد عن الاسلام این اسلامم رو میگیره، این دلیل میخواد ولا دلیل علیه، این دلیل اولیست که میتونن قائلین به قول اول در اینجا بیارن. یه ادعا که خب اسلمه، وقتی میخوام بگیم مسلمه اسلمه، این فعل قصدیه، فعل قصدی و عناوین قصدیه باید همراه با قصد و اراده و طبعا ابرازم که ادله داره که باید ابراز بکنه ابراز باشه، ولی چیزی که نمیدونیم او خودش خواسته نخواسته ابراز کرده نکرده برش صرف نمیکنه، این دلیلی است که این آقایون آوردن. حالا اجازه بدید چند جمله نهج البلاغه بخونیم اینا ادامهش فردا، چون بحث مهمی هم هست. از شاید که در کلمات قصار نهج البلاغه اون کلمه 432 بفرمان که ان اولیاء الله هم الذين نظروا باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. چند صفت در این کلمه قصار مولا امیرالمومنین سلام الله علیه ذکر میکنن از ویژگی های اولیاء الله، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، و اون آثاری که بر ولایت خدا مطرح است، کسی که با خدا پیوند ولایتی داره و در تحت ولایت خدا قرار گرفته، اینها افراد خاص و ویژه‌ای هستند که درجات بالای ایمان است که در یک پیوند ولایت و عرض شود که دوستی و محبت و اطاعت عمیق با خدا قرار داره. برای این اولیاء الله که در قرآن هم مطرح هست و آثاری بر این ولایت عبد و خدا مترتب هست، در این کلام امیرالمومنین 5-6 تا 6-7 تا نشانه ذکر کردن. اولین نشانهش این است که هم الذین نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. این از اون عمیق ترین نکاتی است که در متون دینی ما خیلی بهش توجه شده. اولیاء خدا کسانی هستند که وقتی که مردم به ظواهر دنیا اشتغال دارن، اونها باطن دنیا رو میبینن. این ظاهر دنیا که میگیم، دنیا با همه اعماقی که داره همش ظاهر عالمه، دنیای پیچیده‌ای که اون همه قوانین در علوم مختلف قوانین اون کشف میشه، اینا همه ظاهر دنیاست. یعنی همون دنیایی که اتم داره، نمیدونم کهکشان‌ها داره، ستارگان داره، اون قوانین پیچیده حاکم بر ماده و طبیعت و انرژی و امثال اینها داره. همه اینا هر چقدر هم علم پیش بره و تمدن ظاهری بشر رشد بکنه، آخرش اینا نسبت به اون چه که در دین مطرح ظاهر دنیاست. وقتی که مردم نگاهشون به ظاهر دنیاست، اونها باطن دنیا رو میبینن، برخلاف اون کسانی که وهم عن الاخرت غافلون. ایمان و پیام اصلی دین اینه که ما رو از این سطح ظاهری ببره تو یک سطح عمیق‌تر، نه این ظاهر و عمقی که توی عالم طبیعت و علوم طبیعی است، ظاهر و عمقی که عمقش آخرته و عوالم غیبی است. وقتی که ماها آدم‌های معمولی و اهل دنیا مشغول به ظواهر دنیا هستن، همه اون چه که ما درش متوریم ظواهر دنیاست دیگه، سلامتی که داریم، نمیدونم نعمی که داریم، امکاناتی که داریم، اینا همه ظاهر دنیا هست. وقتی که همگان به ظاهر دنیا مشغولن، اونها یک حیات باطنی دارن، یک حیات باطنی دارن. البته این درجات هم داره، ولی بالاخره اون ولی خدا کسی است که عمده شاکله شخصیت او یک حیات باطنی ناپیدا و پنهان داره که رابطه بین او و بین خداست و عمق عالمه. این یک ویژگیه که آدم سطحی نگر ظاهر بین نیست که این دنیا رو ببینه و ظواهر دنیا رو ببینه، بلکه حقیقت دنیا که همون آخرت و تجلیات الهی باشه به اون توجه داره. این یک. وشتغلو به آجالها اداند زشتغل الناس به عاجلها، به دنبال اون نظر اشتغال هم میاد. در اون اولین بینش شخصه، نگاه شخصه، چشمنداز شخصه، در دومی عمل و رفتار و اقدام شخصه. وقتی که نگاه های انسان ها محدوده و به قول مولانا آخربین هستن، او آخربینه. این جمله اوله. در مقابل آدم های این عالم که آخربینن، که این آخربینی میتونه تا مثل انشتن هم باشه، یعنی آدمی باشه که پیچیده ترین قوانین مثلا عالم هم رو کشف میکنه، هر چقدر هم از این اعماق این عالم ظاهری ببینه، باز آخرش تو این منطق آخربینه. اینها کسانی هم که اولا آخربینند به جای آخربینی، نگاهشون نگاه عمیق به باطن عالمه، یک. و دوم این که این نگاه در زندگی اونها هم اثر گذاشته، این نگاه در زندگی اونها اثر گذاشته. وقتی که دیگران عرض شود که به عاجل دنیا مشغولند، به همین آسایش و رفاه و عرض شود که دلخوش بودن به مال و نمیدونم زندگی و مقام و امثال اینها، اونها مشتغل به عاجل دنیا هستند، به اون پایان کار هستند. پس اولیاء خدا اینه که نگاه نظرشون نظر به باطنه و عملشون برای عاجله، نه عاجل. وقتی که اهل دنیا به ظاهر دنیا می نگرند، اونها به باطن دنیا نگاه میکنند. وقتی که اهل دنیا به نعم زود گذر دنیا مشغولند و خود را اسیر اونها کرده اند، او دلبسته و اقدام کننده برای عاجل دنیا و پایان و عاقبت اموره. این نگاه و جهانبینی اونها و اون هم اقدام و عمل اونهاست. بعد به صورت این دوتا مبنای این و ملاک اصلی برای اولیای الهی همین دو نکته است: جهانبینی باطن نگر و آخربین، و اقدام و عمل برای اون پایان و عاقبت امر، نه امور زود گذر. این دوتا مبناست. با فا اون وقتی علائم دیگری و بر این مترتب کرده، فعماتو منها این سومه که متفرع شده بر اون دوتایی که اصل در ویژگی های انسان ولی خدا است. فعماتو منها ما خشو ان یمیته، اونی که ازش میترسند که اونها را بمیراند، او آنها را مردانده است، کشته، از بین برده. ما در یک کشتی هستیم با عوامل این عالم طبیعت، یا ما بر اونها غالب میشیم یا اونها بر ما غالب میشن. ما با جنود شیطان در یک معرکه و در یک میدان کشتی هستیم، یک صحنه کشتی برقراره. این عوامل مادی و دنیایی یا ما را به زمین میزنن، حب دنیا و مال و مقام و امثال اینها، یا ما باید اونها را به زمین بزنیم. این برو برگرد نداره، یک کشتی است اینجا، که این کشتی هم همیشه هم به سادگی مغلوبه نمیشه. گاهی سالها این کشتی و رفت و برگشت در این کشتی باقی است. و اما تو منها، ولی خدا اینه که اونایی که پیشا پیش میبینه که بناس او را به زمین بزنن، قبل از این که این حب دنیا و مقامات و منال و راحتی و آسایش دنیا او را به زمین بزنه، او اونها را به زمین زده. فاماتو ما خشو ان یمیته، فاماتو من الدنیا ما خشو ان یمیته، اون چه که ازش میترسن که اونها را بزنه و مغلوب بکنه، او پیشا پیش اونها را مغلوب میکنه. و ترکو منها ما علمو انهو سیترکهم، و دنیایی را رها میکنن که میداند که به زودی او را این دنیا او را رها میکنه. بالاخره یه روزی این دنیا بیوفایی خواهد کرد و همه اون چه که ما داده از ما خواهد گرفت، ما را رها میکنه. انسان ولی خدا کسیست که پیشا پیش اونها را رها کرده، که طبعا منظور از این ترک همون زهده، که بخش اصلیش اون رهایی قلبی است، یه قسمتش هم مربوطه به اون امور ظاهری است. قبل از اون که این عرض شود که زندگی و ملذات دنیا او را رها بکنه، او دلکنده است. روزی اینها او را از او خود را از او میکنند، او همین الان از اونها دلکنده است. و ترکو منها ما علمو انهو سیترکهم، و رأو استکثار غیرهم منها استدلالا، وقتی که میبینه دیگران در دنیا غرقند و اونجور دلبسته به دنیا هستن، این فزونی خواهی های دنیا طلبان را خیلی ناچیز و حقیر میشماره. اینجور نیست که چشم و گوش او را پر بکنه و او را مرعوب و عرض شود که مغلوب بکنه، نه، اصلا او را کم میبینه. خود را در برابر آدم های پولدار و متمکن و مرفه حقیر نمیدونه، برای اینکه این تمکن و اینها را چیز مهمی نمیدونه. و نکات دیگری هم هست که حالا انشاءالله در هفته بعد بقیهش را تکمیل خواهیم کرد.